6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. فضاپیمای چین با 3 سرنشین به فضا فرستاده شد. پلیس ضد شورش استانبول تجمع کنندگان در میدان تقسیم را متفرق کرد. ارتش سوریه امروز حملات گسترده‌ای را در استان حلب آغاز کرد. درود شنوندگان ارجمند. چین فضاپیمای شنژو 10 را با 3 فضانورد از جمله یک فضانورد زن امروز به فضا پرتاب کرد. وانگ یاپینگ 33 ساله دومین فضانورد زن چینی است. مدت ماموریت این فضاپیما 15 روز است و به آزمایشگاه فضایی تیانگونگ 1 متصل می شود و 3 فضانورد در این آزمایشگاه به آزمایش‌های پزشکی و فضایی خواهند پرداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین که اولین انسان را در سال 2013 به فضا فرستاد، برنامه فضایی بلند پروازانه را دنبال می کند. ساختن ایستگاه فضایی و فرستادن انسان به کره ماه تا سال 2020 میلادی جزو اهداف این برنامه است. پلیس ضد شورش استانبول صبح امروز برای متفرق کردن معترضینی که از حدود 12 روز پیش در میدان تقسیم تحصن کردند با استفاده از گاز اشکاور و ماشین آپاش وارد عمل شد. در پی درگیری‌های پراکنده‌ای در گوشه و کنار میدان و به آتش کشیده شدن یک ماشین آپاش، بخشی از معترضین متفرق شدند و بخشی دیگر بعد از گفتگو با پلیس به تدریج میدان را ترک کردند و تنها تعداد اندکی از معترضان هنوز در میدان باقی ماندند. شماری از معترضین در پارک گزی تجمع کردند. پلیس وارد این پارک نشده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار است روز چهارشنبه فردا با نمایندگان معترضین ملاقات کند. نیروهای دولتی سوریه امروز حملاتی را در چند محور در استان حلب واقع در شمال سوریه آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها پایگاه هوایی مینیق که در تصرف شورشیان است هدف آتش نیروهای دولتی قرار گرفته است. حدود یک هفته پیش ارتش سوریه با همکاری نیروهای حزب الله لبنان شهر قصی را از شورشیان بازپس گرفت. در همین حال صبح امروز 2 انفجار در مرکز شهر دمشق 2 کشته بر جای گذاشت. روز جمعه 24 خرداد روز برگزاری 11 دور از انتخابات 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران خواهد بود. چند روز مانده به آغاز رأی‌گیری، ترکیب کاندیداهای ریاست جمهوری اسلامی با انصراف بعضی نامزدها از ادامه رقابت‌ها تغییر کرده است. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به روز جمعه، روز برگزاری 11 دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خبرهای انتخاباتی هم داغ‌تر و پرتعدادتر شدند. کنار کشیدن و انصراف دو نامزد انتخابات، غلامعلی حداد عادل و محمد رضا عارف، تغییراتی در شکل و روند انتخابات ریاست جمهوری به وجود آورده است. از سوی شورای مشاوران اصلاح طلبان نیز روز دوشنبه رسما اعلام کرد که این شورا بر سر ادامه حضور حسن روحانی به عنوان نامزد این طیف به توافق رسیده و روحانی نامزد واحد اصلاح طلبان خواهد بود. از حنیف مزرعی روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت می‌پرسم به جز محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی اعضای این شورا چه کسانی هستند؟
آقای خاتمی و آقای هاشمی از عضو شورای عضو کمیته‌ای که برای ائتلاف تصمیم گیری کرد نبودن. این دو نفر هم جزو کسانی بودن که ازشون نظرخواهی شده بود و البته گفته شده بود که نظر این دو نفر یکی از کلیدی‌ترین نظرات برای به نتیجه رسیدن هست. اعضای کمیتی که برای ائتلاف اقدام کردن به صورت کامل رسانه‌ای نشده است نمیشه، ولی خب دکتر نجفی به عنوان سخنگو و دبیر کمیته بودن و مصاحبه‌ای هم در روزهای گذشته در زمینه داشتن.
شورای مشاوران اصلاح طلبان البته بر توانایی‌های محمد رضا عارف دیگر نامزد اصلاح طلبان نیز تاکید کرده است. اینکه بچه اساسی این شورا به اجماع بر سر حسن روحانی رسیده، پرسشی است که آن را با حنیف مزرعی در میان گذاشتم.
کمیته‌ای برای این منظور تشکیل شده بود و این کمیته یک از کارهای انجام داد نظرسنجی سراسری در کل کشور بود تا با معیارهای خودشون بتونن بین دو کاندیدایی که در نظر دارن ببینن کدوم کاندیدا بیشترین اقبال رو برخوردار خواهد بود. همچنین نظرخواهی از برخی مقامات بزرگان و همچنین آقای خاتمی و آقای هاشمی در این خصوص کرده بودند و در نهایت شورای مشاوران و کمیته رأی به اختلاف به نفع آقای روحانی دادند.
اما یا کنارگیری ها و اجماع ها بر سرنوشت آرا هم اثر خواهد داشت؟ حسین غازیان جامعه شناس میگوید هر انصرافی هم الزاماً نمیتواند روند کلی انتخابات را تغییر دهد.
فرض کنید الان که آقای حداد کنار رفتن، چون رأی ایشون در مجموع رأی پایینی بوده، تأثیر زیادی نمیذاره روی نتایج سایر نامزدها. همینطور که فرض کنید اگر آقای قرضی مثلا اعلام انصراف کنید، اما پیوستن آقای عارف به آقای روحانی ماجرای دیگری داره، به دلیل اینکه آقای روحانی دو سه روزی است که رأیش با شیب نسبتا زیادی رو به رشد است، در حالی که رقبای ایشون در میان اصولگرایان رشدشون یا متوقف شده یا رو به نزول جز آقای جلیلی. بنابراین تقویت یا همافزایی بین آرای آقای عارف و روحانی این امکان رو میده که اونها رو تبدیل به یک قطب مبارزه انتخاباتی بکنه. در این حالت ممکنه در مقابل هم یه قطب دیگه درست بشه. این دو قطبی شدن خب فضا رو هم داغ‌تر میکنه. ممکنه که اون فضای پرهیجان انتخابات برگرده و تعداد کسانی که میخوان شرکت کنن و همینطور رأی به یکی از این قطب‌ها بدن افزایش پیدا بکنه و بنابراین مبارزه انتخاباتی جدی‌تر از گذشته بشه.
آیا این فضا میتواند رأی نامزدی خاص را افزایش یا کاهش دهد؟ وضعیت کلی نامزدها در حال حاضر چگونه ارزیابی میشود؟ به این دست پرسش‌ها اغلب بدون نظرسنجی از رأی دهندگان نمیتوان پاسخ داد. آیپوز مؤسسه نظرسنجی است که برای نخستین بار درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران نظرسنجی میکند. نظرسنجی‌ها تلفنی و از میان نمونه‌های 1067 نفری از میان بیش از 50 میلیون شهروند واجد شرایط رأی دادن انجام شده. از حسین غازیان جامعه شناس در واشنگتن بشنویم.
نکاتی که در نظر من هست عمدتاً مبتنی است بر نظرسنجی‌هایی که خود ما داریم انجام میدیم و اطلاعاتش تا روز گذشته استخراج شده. بنابر اون نظرسنجی‌ها و تا دیروز میشه گفتش که محتملاً انتخابات به دور دوم خواهد رفت، چون هنوز هیچ کدوم از کاندیداها نتونستن بیش از 50% آرا رو به دست بیارن. دوم این که روندهای افراد متفاوت در این دورها متفاوت بوده. به عنوان مثال آقای قالیباف از موقعیت نسبتاً بالای 30% شروع کردن و الان بعد از یه اوجی تا حدود 40% دوباره برگشتن به همون 30% سابق. آقای رضایی یک روال نسبتاً ثابتی داشتن و در حدود 15-16% تقریباً باقی موندن و به نظر میاد که انگار سقف آرای ایشونه. در مقابل آقای قالیباف و آقای رضایی که متفاوت عمل کردن، آقای ولایتی یک روند رو به نزول دائمی داشته. همینطور آرای آقای حداد هم از همین خصوصیت برخوردار. آرای آقای روحانی با شیب نسبتاً زیادی در این دو سه روز اخیر رو به افزایش. آقای عارف هم رو آرایش رو به افزایش بوده، اما با شیبی ملایم‌تر و با نوسانات بیشتر. آقای قرضی هم در انتهای طیف قرار گرفتن. در این میان چیزی که متفاوته شاید آرای آقای جلیلی باشه که با رشد نسبتاً آرومی ولی به صورت مداوم رو به افزایش بود.
جمعه پیش رو روز برگزاری 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین 4 دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا است. انتخاباتی که بسیاری از فعالان حوزه اجتماعی و حتی سیاسی میگویند زیر سایه سنگین انتخابات ریاست جمهوری به کلی فراموش شده است.
آرایش جدید نیروها و نامزدها پیش پیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی روز جمعه. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش میداد. یکی از مسائلی که در مناظره ها و سخنرانی های انتخاباتی روزهای اخیر مطرح شده، برنامه هسته‌ای ایران و چگونگی پیشبرد مذاکرات هسته‌ای توسط نمایندگان ایران در دوران مختلف است. در سومین مناظره سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، از طرف دیگر نامزدها مورد نقد قرار گرفت و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی او را به مسدود نگاه داشتن راه دستیابی به توافق در مذاکرات آلماتی متهم کرد. ولایتی همچنین گفت که افشاگری هایش هزینه سنگینی بر او تحمیل خواهد کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم گلاسکو در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا اظهار می‌دارد در مذاکرات هسته‌ای قدرت و نفوذ آیت الله خامنه‌ای روز به روز کمتر می شود و در مقابل فرماندهان سپاه به تدریج رهبری مذاکرات هسته‌ای را در دست می گیرند.
طی مناظره سوم سه نفر از داوطلب‌های ریاست جمهوری، یعنی آقای روحانی و آقای ولایتی و همینطور آقای رضایی، مطالبی در مورد پرونده اتمی گفتند که مجموعه اون حاکی از ناهماهنگی در درون ساختار قدرت در ارتباط با رسیدن به یک راه حل در مورد برنامه اتمی ایران هست، و دوم وجود یک قدرت سایه. به وجود این قدرت سایه بخصوص ولایتی اشاره بیشتری داره بدون اینکه از این قدرت اسم ببره. به نظر من طرف گفتگوی آقای ولایتی اگرچه دولت هست، ولی با توجه به نشانه های مشخصی که اون میده مورد نظر او تنها دولت نیست. یعنی در جایی آقای ولایتی دولت رو متهم میکنه به کارشکنی در پیشبرد برنامه های اتمی و رسیدن به توافق با جامعه جهانی، جایی که آقای جلیلی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی ظاهراً هدایت این مذاکرات رو به عهده داره. او از کارشکنی آقای جلیلی در مذاکرات یاد میکنه، با توجه به اینکه دولت در مقاطعی خودش اعلام آمادگی میکنه برای رسیدن به توافق، تصور این است که این سه نامزد و به خصوص آقای ولایتی از یک دولت سایه و وجود یک قدرت سایه پشت منصوبین رسمی جمهوری اسلامی یاد میکنن که تاکنون به خصوص در طول 6 سال گذشته مانع از رسیدن به یک توافق جامع یا لمسی با جامعه جهانی بوده.
آقای طریزاده، در ایران گفته میشه که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی رو درباره مذاکرات، نتیجه مذاکرات با کشورهای به ویژه غربی و چگونگی پیشرفت برنامه اتمی اتخاذ میکنه. حالا شما مطرح میکنین که قدرت سایه هست که آقای ولایتی هم به طور ضمنی به اون اشاره کرده. کیا هستن این قدرت سایه که شما میگین در 6 سال گذشته نقش موثری داشتن در هدایت برنامه اتمی ایران؟
ظاهرا همه بر این باور هستند که آقای خامنه ای سخن آخر رو در مورد پرونده اتمی و دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی میزنه. نظر من آقای جلیلی که مدعی است یا به نوعی طرفداران او مدعی هستند که نماینده آقای خامنه ای است و در ضمن خود او مدعی است که برنامه‌های دولت کنونی رو پیگیری میکنه، ولی یک قدرت سایه همونطور که از آقای احمدی نژاد در انتخابات 84 حمایت کرد و او رو از صورت یک چهره غیر معروف و غیر مطرح در انتخابات به یک چهره مطرح تبدیل کرد و او رو در مقام مقایسه با آقای رفسنجانی به قدرت رسوند، حالا از آقای جلیلی حمایت میکنه، چهره ای که میتونه خواسته های قدرت سایه و یا قدرت یا دولت پنهان رو در مذاکرات اتمی با گروه 5+1 به جلو ببره.
یعنی آقای تغییرزاده، به نظر شما سپاه پاسداران و یا فرماندهانی از سپاه پاسداران هستن که حتی قدرت تصمیم گیریشون بیشتر از آقای خامنه‌ای هست و نقش مؤثرتری رو دارن بازی میکنن در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران؟
این وضعیت تا حد بسیار زیادی قابل پذیرشه. آقای خامنه‌ای متخصص در دیپلماسی اتمی و یا کارشناس فنی اتمی ایران نیست. وقتی که آقای جلیلی و به خصوص معاون او آقای علی باقری در استانبول اعلام میکنند که در فاصله بین مذاکرات با تهران مشورت کردن، طبیعی است که این مشورت با دولت آقای احمدی نژاد صورت نمیگیره و مستقیما با آقای خامنه ای هم صورت نمیگیره. بنابراین کسانی که تاکنون هم از نظر فنی و هم از نظر اداره برنامه‌های توسعه موشکی و برنامه اتمی ایران رو به عهده داشتن، طبیعتاً حالا در روند 6 سال گذشته دیپلماسی اتمی ایران هم دست بالاتر رو دارن و این حوزه نفوذ کاملاً در اختیار اونها قرار گرفته. به نظر میرسه که خارج از حیطه قدرت آقای خامنه‌ای و دولت کنونی، یک قدرت سایه که به نظر میرسه بدون تردید بخشی از فرماندهی سپاه پاسداران هست، در تصمیم گیری های مربوط به دیپلماسی اتمی ایران نقش بسیار تعیین کننده دارند و اونها هستند که حالا سایه‌شون حتی در هدایت برنامه های انتخاباتی هم دیده میشه. به نظر میرسه که قصد تنفیذ سیاست های مربوط به مقامات و یا قدرت های نظامی و امنیتی بیشتر از سابق شده.
رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو. در فوتبال انتخابی جام جهانی، کره جنوبی با شکست 1-0 ازبکستان در سئول تقریبا صعود خود را قطعی کرد و ایران هم 1:45 دیگر میزبان لبنان خواهد بود.